بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما با شنوندگان محترم راجع به ترجمه، تفسیر و شرح دعای کنید است. جمله ای که درباره او بحث کردیم این جمله بود: و به قوت کلتی قهرت بها کل شی و خزع لها کل شی و ذل لها کل شی. و معناش این شد که ای خدا، جدن من از تو میخواهم و به نیرومندیت که به واسطه او همه اشیاء مقهور است قسم میدهم. اون نیرومندی که همه اشیاء و عالم هستی در مقابل او خاضع، در مقابل او ذلیل. خضوع و خشوع و ذلت اشیاء در مقابل خدا را گفتم منقسم می شود به سه قسم: خضوع و ذلت تکوینی، یعنی همه عالم هستی وابسته به خداست و خدا قیوم است. خضوع و ذلت عبادی، یعنی عالم هستی همه و همه تسبیح خدا میگن، ذلت عبادی دارن، خضوع عبادی دارن و از نظر قرآن به خوبی استفاده کردیم که عالم هستی مشغول عبادت پروردگار عالم. خضوع و ذلت جبری که گفتم وظائفی به دوش عالم هستی که خواه ناخواه عالم هستی اون وظیفه رو ایفا می کند. حرف رسید به اینجا که عالم هستی خضوع عبادی دارند، عالم هستی ذلت جبری دارند و اینکه به وظیفه رفتار میکنند. اما این انسان که گل سرسبد عالمی و عالم برای او خلق شده، گاهی نه عبادت نمی کند، خضوع عبادی ندارد، بلکه به واسطه غفلت منکر عالم هستی و منکر صانع عالم هستی میشه. این انسان که عالم هستی برای او خلق شده و عالم هستی وظیفه ای که داره ایفا می کند، اما این انسان وظائفی که به دوش او آمده ایفا نمی کند. خلق شده برای این که به جایی برسد، الا الالله تسیر الامور، انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم و انتهای سیر ما هم خداست، انتهای سیر عالم هستی خداست. به این وظیفه عمل نمی کنه. اما گفتم این رو انسان باید بداند که خلق شده برای این که خاضع باشه، برای اینکه ذلیل باشه. خضوع عبادی داشته باشی، ذلت جبری داشته باشد، یعنی اون وظیفه ای که به دوشش خوب ایفا بکنی. اگه در این دنیا به وظیفه رفتار کرد و الا در آخرت به وظیفه رفتار میکنه. خضوع و ذلت عبادی اونجا او رو میگیره، خضوع و ذلت جبری اونجا او رو میگیره. چیزی که اینجا باید توجه داشته باشیم اینه که گاهی این انسان ذلیل میشه، خاضع میشه، اما ذلت تشریعی، یعنی انسانی که عزیز شده، انسانی که خلق شده برای این که عزیز باشد، انسانی که خلق شده برای این که آقای دنیا و آخرت باشد، گاهی به واسطه اعمالش در همین دنیا ذلیل میشه. و چه ذلتی! قرآن میفرماید قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بگو عالم هستی مال خداست، عزیز می کند هر کی رو بخواهد، ذلیل می کند هر کی رو بخواهد، به او قدرت مکنت میده به هر کی بخواهد و قدرت و مکنت رو میگیرد از هر که بخواهد. در بحث های گذشته این آیه رو معنا کردم. عزت به کی میده؟ به اون کسی که لیاقت داشته باشد و لیاقت عزت دست خودش. ذلت پروردگار عالم به کی میده؟ به اون کسی که زمینه ذلت برای خود فراهم بکنی. و ما اگر یه بررسی مختصری در تاریخ بکنیم می‌بینیم که افراد عزیزی چه ذلتی برای اونها اومد. افرادی که مکنت داشتن، قدرت داشتن، به واسطه اعمال بدشون چه ذلتی، چه بدبختی نصیب اونها شد. اگه ذلت پروردگار عالم بیاد بد می آید. به قول یکی از بزرگان چه خوش می گفت، می گفت خدا حلیم است اما سخت‌گیر است. پروردگار عالم حلم دارد، صبر دارد، در مقابل معصیت ها حلم می کند، اما اگه بی حیایی به انتها رسید به واسطه گناهش او رو می گیرد و اگه به واسطه گناه مغضوب پروردگار عالم بشه بد مغضوب پروردگار عالم بشه. پروردگار عالم گاهی انسان تاقی و یاقی را با مسخره از بین میبرد. درباره نمرود میگن هر چه کرد پروردگار عالم صبر کرد و خطاب به ابراهیم شد صبر تا کار این یاقی و تاقی رسید به اینجا که گفت جنگ با خدا دارم، لشکرکشی در مقابل خدا کرد. لشکر پروردگار هم اومد
پشه ها لشکر پروردگار،
هر پشه ای برای یک نظامی نمرودی و آنها را هلاک، یعنی یه پشه ای هم برای نمرود اومد، رفت در دماغ نمرود، رفت در نقض نمرود و اونجا صدا میکرد. بالاخره کار نمرود رسید به اینجا که چکش زنها می آمدن، مرتب چکش در سر او می زدن، تا چکش روی سر او می خورد پشه صدا نمی کرد. وقتی که چکش روی سر او نمی آمد صدای پشه بلند می شود و بالاخره به این حال نکبتبار به درک واصل شد. ما یک مقداری در تاریخ بنی امیه مطالعه کنیم. خلیفه آخر بنی امیه مروان حماره. گناه اینها دست و پا پیچشون شد، ظلم اینها و نکبت ظلم اینها اینها رو گرفت. مروان حمار فرار کرد از این ده به اون ده، از اون شهر به اون شهر، هر کجا می رفت راهش نمی دادن، تا بالاخره در خرابه این مسکن کرد. لشکر مسلم خراسانی رسید، فرار کرد، بولش گرفته بود، پیاده شد، بول کرد. لشکر مسلم خراسانی رسیدن، مروان حمار رو گرفتن. یا عرب شوخی گفت ذهبت دوله بالبوله، یعنی دولت بنی امیه به یک بول کردن از بین رفت. ذلت خدا اگر بیاد اینجوری میاد. در باره همین مروان میگن اووردندش پیش مسلم خراسانی، زبان درازی کرد، زبانشو بریدن، زبان را انداختن، یک گربه ای اومد زبان به برداشت رفت. یک کسی اونجا بود گفت لا اله الا الله. مسلم خراسانی ازش پرسید دشمن خدا و اهل بیت رو کشتن، برای چی لا اله الا الله؟ خب مسلم فراموش نمی کنم، چند وقت قبل همین جا نشسته بودم، این مروان به جای تو نشسته بود، غلامش اومد در مقابلش حرف زد، جوابش داد، جلاد رو گفت بیا زبان این غلام رو ببر، زبان رو برید، همین گربه زبان غلام رو برد. چند روزی طول نکشید که همین گربه زبان مروان حمار رو برد، سر مروان رو بریدن، دستور دادن دخترش اومد سر مروان رو در دامنش گذاشتن، گفتن این به جای سر ابی عبدالله الحسین و سکینه مظلومه. اینها همه و همه چیه؟ ذلت خدا. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک على کل شیء قدیر. طائفه برامچه مکنتی داشته، قدرتی داشته، مکنت و قدرت اونها رسیده بود به اینجا که هارون الرشید هیچ کاره بود. نصف این دنیا تقریبا به دست آل برامکه اداره می شود، سلطنت نصف دنیا مالشون بود، اما ناگهان گناه اونها اونها رو گرفت، ظلم اونها اونها رو گرفت، کارشون رسید به اینجا، یک سال طول نکشید که غالب اونها به گدائی افتادن. راوی میگه عید قربانی بود، رفتم خانه
دیدم یک زنی لباسهاش کهنه‌ست اما معلوم زن با شخصیتی است، خانمونی. مادرم گفت به این زن احترام بکن. بعد فهمیدم زن یحیای برمکی مادر جعفره، یعنی مادر اون کسی که نخست وزیر هارون الرشید بوده. تمام ممالک اسلامی زیر دستش بوده. میگه احوال پرسی از این زن کردم. این زن گفت چه بگویم که سال گذشته 700 شتر در راه خدا انفاق کردم. عید قربان بوده، 70 شتر زید کردم. اما امسال کارم رسیده به اینجا که اومدم به مادرت میگم گوسفندی که کشته ای پوستش رو به من بده، برای اینکه فرشم کنم، رخت خوابم کنم. در خانه فرش ندارم، رخت خواب ندارم. به یک شب جعفر کشته شد، یحیی زندان شد، بزرگان آل برامکه گرفته شدند، اموال همشون مصادره شد، یا فراری شدند، یا تبعیدی شدند، یا زندانی شدند، یا کشته شدند. چند روزی طول نکشید آل برامکی عزیز ذلیل شدند. همه شنوندگان محترم، مخصوصا جوانهای عزیزم، به این جمله توجه داشته باشند. گناه در زندگی انسان نکبت باره، ذلت میاره. انسان باید در مقابل پروردگار عالم خاضع باشه، خاشع باشه، خضوع عبادی داشته باشه، خضوع عملی داشته باشه. یعنی اون که به عهده او آمده انجام بده، وظیفه شناس باشه. اگه وظیفه شناس نشد، اگر خضوع و ذلت عبادی نداشت، یه وقت کارش میرسه به اینجا که گناهش دست و پا پیچش میشه. وقتی گناهش دست و پا پیچش شد، طائفه بنی امیه، طائفه برامکه، بنی العباس میشه. چه بسیار خود به چشم خود دیدیم افرادی که ظالم بودن، متجاوز بودن، طاغی و یاغی بودن، چه نکبتهایی برای اونها اومد. این هم راجع به جمله و به قوت کلتی قهرت بها کل شک. و اما جمله بعد می فرماید و به جبروت کلتی غلبت بها کل شک و به عزت کلتی لا یقوم لها شک و به عظمت کلتی ملعت کل شک و به سلطان کلذی علا کل شی. یعنی ای خدا، من از تو میخواهم، جدا از تو میخواهم. و به جبروت تو قسمت میدهم، به اون مقام مصلحیتت قسمت میدهم، و اون مقام جبروتی که غلبه نموده ای بر هر چیزی، به عزتت قسمت می دهم، به اون عزتی که در برابرش چیزی نمی ایستد، به عظمتت که همه عالم رو پر کرده است قسمت می دهم، به سلطنتت که برتر از هر سلطنتی، برتر از هر چیزی است، تو را قسم می‌دهم. لغت‌هایی که در اینجا به کار رفته شده یکی کلمه جبروت. معنای جبروت که از جبر گرفته شده و اضافاتی که داره دلالت بر تأکید میکنه، کسی که مصلح باشد اما یه قهر و غلبه ای هم به کار بزنی، به این میگن جابر یا به این میگن جبار. لذا اون کسی که در مملکتی به حق تسلط داشته باشد، او را جبارش میگن، او را جابرش میگن، برای اینکه مصلحه، مردم بخواهند یا نخواهند اصلاح مملکت میکنه. پروردگار عالم مصلح، پروردگار عالم سلطنت بر عالم هستی داره، به حق هم سلطنت بر عالم هستی داره. لذا جابر یعنی مصلح این عالم. در دعا هم میخوانیم یا جابر کل کثیر، یعنی ای خدایی که نارسایی ها را جبران میکنی، یعنی ای خدایی که اصلاح هر چیزی به دست توست، ای خدایی که جباری، یعنی خیلی مصلحی، ای خدایی که ترمیم همه کارها به دست توست، دل شکسته را تو ترمیم میکنی، تو اصلاح میکنی، کارهای نارسا را تو اصلاح میکنی، تو جبران میکنی. در قرآن شریف این کلمه جبار برای خدا به کار برده شده. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. یعنی خدا اونی که در عالم هستی جز او کسی نیست، چیزی نیست، مؤثری در این عالم جز او نیست. او پادشاه و سلطنت این عالم رو داره، فوق العاده مقدسه، سلامتی در ذات او خوابیده است، مسلط در عالم هستی، عزیز است، غالب است، جبار است، یعنی اصلاح همه کارها به دست اوست، متکبر است، یعنی بزرگی به او می‌درازد و بس، پاک و منزه است از هر عیبی، از هر نقصی، از اون چه مشرکین تصور می‌کنند، پاک است، منزه است. لذا کلمه جبروت که در اینجا به کار برده شده و کلمه جبار که در قرآن به کار برده شده، معناش اینه که پروردگار عالم جبروت داره، یعنی مسلط به حق در این جهان، مسلط به حق بر این جهان و اصلاح این جهان عالم هستی می کند و همه نواقص را ترمیم می کند، شکسته ها را جبران می کند، دل شکسته را به دست می آره، حاجت ها را روا می کند و بالاخره هر نقصی را از بین می‌برد، تکمیل می‌کند. و اما کلمه عزت که اینجا به کار برده شده و به عزت کلتی لا یقوم لها شی، عزت دو سه تا معنا دارد. اون کسی که غالب باشد، بدون اینکه مغلوب بشه به او میگن عزیز. یعنی یک کسی که غلبه ای بر جایی بر مملکتی داشته باشد و کسی او را مغلوبش نکند عزیز. لذا در قرآن میخوانیم انه هو العزیز الحکیم، یعنی پروردگار عالم غالب بر این جهان، تسلط بر این جهان داره و حکیم است در کارهاش. اون کاری که می کند بر وفق مصلحت و حکمت و اندازه‌گیری است. گاهی عزت استعمال میشه و اراده میشه از او حکومت بر دلها، یعنی اون کسی که حاکم بر دلهاست به این میگن عزیز. لذا معشوق در مقابل عاشق عزیز، محب به محبوبش میگه عزیز من، یعنی ای کسی که بر دل من تسلط داری. و استعمال عزت به این معنا در قرآن فراوانه. همین آیه ای که قبلا خوندم، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، یعنی ای خدا تو اون کسی هستی که عزیز را ذلیل میکنی، عزت تو میدی، یعنی حکومت بر دلها به دست توست. تویی که گاهی بعض از افراد را محبت جهانی میدی، همه مردم در مقابل او خاضعند، در مقابل او خاشعند، یعنی کسی که حکومت بر دلها داشته باشه. گاهی هم عزت استعمال میشه و از او اراده میشه چیزی که گرانبهاست. در شب چراغ را عزیزش میگن، در یتیم را عزیزش میگن، برای اینکه قلیل الوجوده، وجودش کمی، گرانبهاست، سنگین قیمته، قدر و منزلت در ذات او خوابیده، لذا عزیزه. و قرآن شریف عزت به این معنا رو هم استعمال کرده، انهو لکتاب عزیز، یعنی قرآن کتاب عزیزیه، کتاب گران قیمتیه، کتابیست که تا نداره. معانی دیگری هم داره اما فعلا مورد بحث ما نیست. لذا عزت سه تا معنا پیدا کرد، یکی غلبه، اما غلبه ای که مغلوبیت با او نباشد، یکی حکومت بر دلها، یکی هم بلند مرتبه، گران قیمت، قلیل الوجود. و اما کلمه عظمت که اینجا به کار برده شده که می فرماید و به عظمت کلتی ملعت کل شی، خدایا به عظمت است، اون عظمتی که پر کرده است عالم هستی را، تو را قسم می ده. عظمت از نظر لغت به معنای شدت، لذا استخوان رو عرب عظمش میگی چون محکمه. و این عظمت استعاره آورده شده برای هر چیزی که شدت داشته باشد، یعنی برای چیزی که بزرگ باشد از نظر ظاهر یا از نظر معنا، گاهی هم عظمت رو استعمال میکنن در چیزی که عقل درک او را نتونه بکنه. از این جهت میگیم الله تبارک و تعالی عظیمه، برای این که محیط به هر چیزی، یعنی بزرگ است، بزرگی او احاطه داده است به عالم هستی. از نظر معنا بزرگ است، برای این که بزرگتر از اینه که وصفشو بتونیم بکنیم، که معنای الله اکبر رو از نظر دقت چنین که در روایات هم داریم باید معنا کنیم. خدا بزرگتر از اینه که بتوانیم وصف بشه. الله اکبر من ام یوسف. لذا میگیم الله عظیم، پروردگار عالم بزرگه، به هر معنا بزرگی، بزرگ است برای اینکه احاطه دارد به عالم هستی، بزرگ است برای اینکه وصف نمی شود کرد او را، بزرگ است برای اینکه عقول نمی تواند درک کند او را. پس معنای عظمت هم که به معنای شدت بود، یه معنای بزرگ ظاهری، بزرگ معنوی، و معنای سوم این که عقل نتونه او را درک کنه به کار رفته شد. و اما سلطنتی که در این جملات به کار برده شده، معنای تمکن، کسی که تسلط بر مملکتی داشته باشد سلطان. اگر تمکن بر کسی، بر چیزی داشته باشد به او میگن سلطان. لذا قرآن شریف راجع به شیطان داره، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و على ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه. یعنی شیطان سلطنت بر افراد مؤمن نداره، بر افرادی که اعتماد به خدا دارن و پناهگاهشون خداست، شیطان تسلط بر اونها نداره. تسلط شیطان بر افرادی که پیروی از او می کنند، یعنی ایمان ندارند، اعتماد به خدا ندارند. در این آیه شریفه دو جا سلطان استعمال شده و از او اراده شده تسلط. از این جهت هم برهان عقلی رو سلطانش میگن، برای اینکه برهان تسلط بر دل پیدا می کند و دل را خاضع می کند. اینم در قرآن استعمال شده، وقد ارسلنا موسا به آیاتنا و سلطان مبین. یعنی ما موسا رو فرستادیم، نشانه هایی، معجزه هایی هم داشته و سلطان مبین، یعنی برهان آشکار داشته در مقابل فرعون و فرعونیان. این کلماتی که به کار برده شده در این چند جمله. و اما توضیح این جملات این، پروردگار عالم تسلط حقیقی و تسلط به حق بر ما سوالله دارد، تسلطی که خدا بر این عالم هستی داره تسلط خالق است بر مخلوق. لله ملک السماوات والارض، یعنی برای خداست پادشاهی آسمان زمین، این پادشاهی در اینجا، این ملک در اینجا به معنای علت و معلول، یعنی عالم هستی ملک خدا، مخلوق خدا، معلول خدا. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. پاک و منزه است اون خدایی که به دست او پادشاهی عالم هستی، یعنی تسلط به حق بر ما سوى الله دارد، یعنی انتصاب همه اشیاء به پروردگار عالم یک واقعیتی داره و ملاک تسلط خدا بر عالم هستی همون تسلط قیومیت خداست بر عالم هستی. لذا پروردگار عالم تسلط تکوینی بر این عالم داره، چنانچه تسلط تشریعی هم پروردگار عالم بر این عالم داره. حکم مختص به خداست، به غیر خدا کسی حق فرمان دادن نداره. این الحکم الا لله، فرمان دادن مختص به ذات اقدس خداست. له الحمد فی الاولا و الاخره و له الحکم. حمد مختص به خداست، در این دنیا و در آخره حمد مختص به ذات اوست، فرمان دادن هم مختص به ذات اوست. لذا در اجتماع بشری کسی حق فرمان دادن ندارد جز پروردگار عالم. از طرفی هم پروردگار عالم جابر شکستگی هاست، قلب شکسته را، کارهای نارسا را، کارهای ناقص رو ترمیم میکنه، روح ناقص رو استکمال میکنه، نواقص رو رفع میکنه، حوائج رو مستجاب میکنه، فقر و فلاکت رو از بین میبره، تبدیل ضعف ها به قوت میکنه، تبدیل فقرها به غنا می کنه، ذلتها را به جای او عزت می ده، ضعیفها را قدرتمند می کنه. و بالاخره پروردگار عالم جبار است از این جهت، یعنی پروردگار عالم جبران همه خسارت ها می کند و هیچ کسی حق ندارد که بگه من جبارم، حق نداره بگه من فرمان روام، حق نداره بگه من تسلط بر عالم هستی دارم جز خدا. بله، گاهی پروردگار عالم کسی رو نصب می کند برای فرمان روائی، نظیر پیغمبر اکرم، ائمه طاهرین که اینها منصوب از طرف خدا هستند. در حقیقت حکم اینها هم حکم خداست، فرمان اینها هم فرمان خداست، چنانچه اگر کسی کاری به جا آورد، یعنی گره ای از این جامعه گشود، دلی به دست آورد، این نمیتوانه بگه من جا برم، خدا جا بره. خدا دلهای شکسته رو ترمیم میکنه، خدا کارها رو اصلاح میکنه. اما این وسیله شده برای اینکه کار اصلاح بشه. اگر یادتون بشه در مقدمات یه روایتی نقل می‌کردم از امام صادق سلام الله علیه که اومده بود پیش امام صادق، گفت یبن رسول الله اگر من بگم فلانی کارمو انجام داده چجور؟ فرمود نه شرکه، نگو. بعد سوال کرد یبن رسول الله اگر بگم خدا به وسیله فلانی کار مرا انجام داد چجوره؟ فرمودن این خوب، یعنی پروردگار عالم گاهی کسی رو وسیله می کند برای اینکه کارها انجام بشه. جبار خداست، ترمیم کارها به دست اوست، نواقص رو او باید کامل کند و اگر کسی به دستش گرعی گشود باید خود را وسیله بداند، ما هم باید او را وسیله بیش ندانیم. به او جابر میگیم اما مجازی، چنانچه به شکست بند ما جابر میگیم، عرب به شکست بند میگه جابر، یعنی استخونها رو پهلوی هم میذاره، شکستگی استخون رو ترمیم میکنه، این جابره. اگر هم کسی در این دنیا دل شکسته ای رو به دست آورد جابره، اما باید بگیم مجاز. در حقیقت جابر خداست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. خلاصه حرف اینه که تسلط حقیقی، فرمان روا در حقیقت، جبروت در حقیقت، همه و همه مال پروردگار عالم. و اما عزت، پروردگار عالم عزیز برای اینکه حاکم بر هر چیزی است از نظر تکوین، یعنی غلبه دارد بر این عالم، غلبه تکوینی، احاطه دارد بر این عالم، احاطه قیومی، و همه عالم وابسته به او و مقلوب در مقابل اوست. و مراد از عزتی که در این جمله دعای کمیل به کار برده شده همین، و به عزت کلتی لا یقوم لها شی، یعنی ای خدا به عزتت قسمت می دهم، اون عزتی که عالم هستی در مقابلش خاضع، در مقابلش خاشع، در مقابلش مقلوب. بله میشه معنای دیگری هم از همین جمله اراده کرد، همون معنای عزت وجود. پروردگار عالم عزیز، برای اینکه مثل وجود خدا چیزی نیست، لیس کمثلهی شی، یعنی هیچ چیزی مثل خدا نیست. اصلا مثل یا مثل برای او گفتن غلطه، الا به طور مجاز باشه. میشودم معنای سوم رو اینجا به کار برد، بگیم پروردگار عالم بر دلها حکومت دارد، پروردگار عالم بر عالم هستی حکومت دارد، عالم هستی سرشته شده با محبت خداست. همه عالم هستی واله عاشق در مقابل خداست. همه عالم هستی به سوی او حرکت می کند. الا الی الله تسیر الامور، انا لله و انا الیه راجعون. این چیزی در این عالم نیست مگر این که سیر عشقی به سوی خدا داری، سیر استکمالی به سوی خدا داری. از این جهت این جمله رو میشه اینجور معنا کرد: به عزت تلتی لا یقوم لها شی، یعنی خدایا به اون احاطه ای که تو بر اشیاء داری قسم میدم. یا این که خدایا به اون عزتی که تو داری که هیچ چیزی مثل تو نیست، فوق العاده گران قیمتی با قدر و منزلتی، به این عزت تو را قسم میدم. یا این که خدایا به اون عزتی که حکومت بر همه دلها داری، حکومت بر همه چیزها داری، همه عالم هستی والهتون، عاشقتون و به سوی تو سیر می کنند و منتهای سیر اونها تویی، به این عزت تو را قسم می ده. بل پروردگار عالم عزت به معنای سوم بر عالم هستی داره. همه عالم هستی واله اونه، همه عالم هستی عاشق اونه، همه عالم هستی سیر به سوی او دارن و منتهای سیر اونهاست. فقط این انسان بدبخت است که گاهی از نظر روح گم شده خود رو نمی‌یابد. گاهی اون گم شدش رو فراموش می‌کنه. انسان در این عالم هستی یک گم شده ای داره. گاهی گم شده خود رو می‌شناسه، می‌داند خدا، لذا عشق می‌ورزد، محبت پیدا می‌کند، آه و ناله و زاری به سوی او داره. در دل شب خدا خدا می‌کند، یا رب یا رب یا رب می‌گوید و از او لذت می‌برد. اما گاهی گمشده خود را فراموش می‌کند. گاهی تخیل می کند اون گم شده ای که دارد این دنیا و این زرق و برق دنیاست، لذا به دنبال او می دود، عشق به او می ورزد. من بشر بدبخت گاهی کارش می رسه به اینجا که معشوق او ریاست می شه، معشوق او پول می شه، معشوق او این دنیا و زرق و برقش میشه. از این جهت نظیر عاشقی که به دنبال معشوق میده، نظیر سایه این که به دنبال صاحبش میره، به دنبال ریاست، به دنبال پول، به دنبال این دنیا و این زرق و برق دنیا در حرکت، خیال میکنه گم شده اش پول، گم شده اش ریاست، اما نمی فهمد، نمی داند. و اتفاقا همین انسان بدبخت وقتی که به پول رسید، به ریاست رسید، باز می بینه گم شده ای داره، باز می بینه گم شده خود را نیافت، باز می بیند فطرت او سیر نشد. این انسان اگه اشتباه نکنه، اگه تخیل نکنه، اگر گم شده خود رو پیدا کنه، دیگه سیر بشه. قرآن می فرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی انسان هیچ چیزی سیرت نمی کند جز خدا و یاد خدا و راز و نیاز در دل شب. تو خیال می کنی که این دنیا و زرق و برقش، تو خیال می کنی پول، تو خیال می کنی ریاست می توانه سیرت بکند. نه، چنین نیست. هیچ چیزی نمیتواند نگرانی ها، ترس ها، دل و هره ها را از تو ببرد جز یاد خدا، جز آهزاری در دل شب. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اون کسانی که دوست خدا هستند، اون کسانی که محبوب خودشون رو پیدا کردن، معشوق خودشون رو پیدا کردن، اینا دیگه نگرانی ندارن، دلهره ندارن، ترس ندارن، نه نگرانی دارن از گذشته ها، نه ترس دارن از آینده ها. از این جهت باید بگیم که همه عالم هستی عاشق خداست، جز این انسان که این انسان بدبخت گاهی عشق به غیر خدا می‌ورزد و اشتباه می‌کند. چه اشتباهی! اشتباهش به قدری بزرگه که قرآن شریف با اون زبان مؤدبش، پروردگار عالم با اون رأفتش می‌فرماید قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر این انسان به این فکرش، مرگ بر این انسان به این کارش، مرگ بر این انسان به این کفران نعمتش. و به عزت قلتی لا یقوم لها شی، یعنی خدایا به عزتت قسمت میدهم، یعنی به اون حکومتی که بر همه عالم هستی داری، بر اون حکومتی که بر بعضی از دلهای انسانها داری، که اونها را واله کردی، حیران کردی، سرگردان خودت کردی، خدایا به اون عزت قسمت میده، یعنی خدایا به اون عزتت قسمت میدم که مسلط بر دل امیرالمؤمنین علی علیه السلام شده و در دل شب با اون یا رب یا رب یا ربش لذت میبری. صحبت با تو را بهترین لذت ها میدونی، راز و نیاز با تو را بهترین لذت ها میدونی، خلوت با تو را بهترین لذت ها میدونی. خدایا به اون عزت قسمت میدم. چی میخواد که به این عزت قسم میده؟ در بحث های گذشته فهمیدیم، باید بگیم عزت میخواد، یعنی خدایا به اون عزتی که تو داری به من عزت بده. بهتر از این بگیم ای خدا به اون عزتی که تو داری مقام وصل به من بده، یه دلی به من بده که جای تو باشد. خدایا یه دلی به من بده که حکومت تو بر اون دل باشد و به واسطه راز و نیاز تو من لذت ببرم، بحث ما قسمون ان شاء الله در جلسه بعد بحث را تمامش میکنم. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم، عزت مقام تجلی و مقام فنا به همه ما عنایت فرما. حال دعا، حال انابه، صفات انسانیت، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت این انقلاب، رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه آقا علی ابن موسی رضا از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.